نخستین نسخه معروف تاریخ از نوشته‌های روزنامه‌نگاران می‌آید که واقعه‌ای مهم را روایت می‌کنند. مرحله دوم از جانب مشارکت کنندگان است که می‌خواهند با عجله روایت‌های خود را منتشر کنند. آن هم در زمانی که همچنان نام معروفی دارند و انتشاراتی‌ها نیز چک‌های قابل توجهی برای آنها امضا می‌کنند. همزمان که کتاب‌های خاطرات منتشر می‌شدند، من درگیر این مسئله بودم که چه تعداد آنها عاری از صحت بودند. طبیعتاً بیشترین علاقه‌ام به پژوهش‌های مربوط به صدام و تخلیه اطلاعاتی او بود. شوکه شدم وقتی دیدم که چقدر اطلاعات ارائه شده از سوی سیا هم از منابع محلی و هم از دفاتر اصلی به وضوح نادیده گرفته شدند. بازیگران عالی رتبه سیاسی هم مغم اصلی خود را روی توجیه جنگ گذاشتند. حتی با وجود اینکه حقایق نشان می دادند تا چه حد در اشتباه بودند. آنها همچون بازماندگان کشتی شکسته بودند که خود را به تخت پاره های زندگی چسبندند. این وضعیت تا اندازه بازتابی از گسست میان واشنگتن و منطقه نبرد بود که هرچقدر جنگ جلوتر می رفت عمیق‌تر می شد. گاهی اوقات مقام های واشنگتن با شایعی برانگیخته می شدند که مأموران محلی می دانستند ناشی از توهم برخی افراد متوهم و دیوانه است. وقتی کتاب لحظات تصمیم بوش را درباره فرضیه توطئه صدام برای کشتن دختران او خواندم، به شدت مبهوت شدم. به رغم همه شواهد مخالف این قضیه، وی همچنان اعتقاد داشت که دخترانش در سیبل صدام بودند. ولی بوش در هیچ جای به دیدارش با امیر بحرین در سال 2002 اشاره نکرده است که خطاب به وی گفته بود صدام تلاش کرده بود پدرش را بکشد و همین باعث شده بود که سراغ صدام برود. هنگامی که خواندن خاطرات بوش را به پایان رساندم، بیشتر متقاعد شدم که او از داستان عراق یا صدام حسین چیزی یاد نگرفته است. کتاب بوش دفاعیه‌ای از باورش به این است که صدام تهدیدی برای ایالات متحده به شمار می رفت. حتی با وجود اینکه حمله به عراق و بازجویی‌های متعدد روشن کرد که به رغم نگرانی آمریکا، صدام یک ببر کاغذی بیش نبود. بوش درباره نشست شورای امنیت ملی در 19 مارس 2003 نوشته است که در آنجا از فرماندهان نظامیش پرسیده آیا پیروزی امکان پذیر است؟ سؤال ابرقدرت جهان را درباره یک ارتش درجه 3 ببینید. چطور کسی میتواند جواب منفی بدهد؟ ولی کسی از بوش نپرسید آیا پیروزی به قیمت از دست دادن جان و مال و ثبات منطقه‌ای ارزش دارد؟ مقام‌های بلند پایه می‌دانستند که بوش همان موقع تصمیم خود را گرفته بود. آنچه نادر بود این بود که یک زیردست به رئیس جمهوری ایالات متحده بگوید قربان شما اشتباه کرده اید. یکی از جنبه‌های مشکل‌آفرین خاطرات بوش توصیف صدام حسین در آستانه جنگ است. او نوشت تنها یک نفر قدرت آن را دارد تا از بروز جنگ اجتناب کند و او نخواست این کار را بکند. صدام قصد داشت جهان را فریب بدهد، ولی در نهایت خود در دام این فریب کاری افتاد. این سوء برداشتی اساسی از واقعیت صدام و اعمالش بود. صدام آماده مذاکره بود. در دوران کلینتون و جورج واکر بوش، صدام گفت که آماده گفتگو با ایالات متحده در هر زمان است. او چه پیش و چه پس از بازداشت بارها این نکته را به زبان آورد. در ماه‌های پیش از حمله، دوستانم از جلسات شورای امنیت ملی می آمدند و منطق تخیلی کاخ سفید بوش را بازگو می کردند. تیم بوش قصد نداشت با هر کس که کوچکترین وابستگی به صدام یا حزب بعث داشت وارد تعامل شود. این مسئله بسیار ترسناک بود. آنها در پی صدور دستور حمله به کشوری بودند بدون آنکه سرنخی داشته باشند که به چه کسانی حمله می کنند. حتی بعد از دستگیری صدام، بوش تنها به دنبال اطلاعاتی بود که از تصمیمش برای آغاز کردن جنگ حمایت کند. در دوره آماده سازی برای حمله کنجکاو بودم که ببینم چه مدت طول می کشد تا آمریکا نگاهش را معطوف ایران کند، کشوری که آن زمان روی آن کار می کردم. در واقع مقام های دولتی در نظر داشتند بعد از عراق ایران را هدف قرار دهند. ولی مورد عراق آنقدر دشوار بود که هرگز قادر نبودند اقدامی علیه ایران انجام دهند. با وجودی که از نظام ایران متنفر بودم، جای شکرش باقی بود که تیم بوش دنبال تغییر رژیم در این کشور نرفت. دونالد رامسفلد نیز در خاطراتش با عنوان دانسته ها و نادانسته ها به طور تلویحی صدام را به دلیل پرهیز نکردن از جنگ مقصر دانسته است. او نوشته که دولت آمریکا امیدوار بود تلاش دیپلماتیک و تهاجمی همراه با تهدید نیروی نظامی بتواند صدام و اطرافیانش را قانع کند تا به تبعید بروند. اگر آدم های نسبتاً معقول در اطراف صدام بودند، شاید قانع می شدند که جورج واکر بوش بلوف نمی زند و به خلع سلاح صدام حسین متعهد است. رامسفلد این نکته را بیان می کند که نوکران صدام شاید می توانستند برای جلوگیری از بروز جنگ او را درباره ترک کشور قانع کنند یا اینکه اساساً خود را تسلیم کند. این نیز سوء برداشتی بنیادین درباره رهبر عراق بود. صدام شدیداً به ریشه هایش افتخار می کرد. تنها دو بار به خارج از کشور سفر کرده بود و تقریباً هیچگاه عراق را ترک نمی کرد، به هر دلیلی که می خواست باشد. این پیام به سیاستمداران واشنگتن منتقل شده بود. اما آیا آن را شنیده بودند؟ آیا رامسفلد شنیده بود؟ تنها نتیجه‌ای که می‌توانم بگیرم این است که سیاستمداران آمریکایی پیش از آغاز جنگ در بند آنی بودند که می‌اندیشیدند و کارایی اطلاعات را زیر سوال می‌بردند. بوش وقتی خواست کتابش را تبلیغ کند به اپرا رفت و به طرزی نامعقول مدعی شد که خواهان جنگ نبوده است. در وضعیتی مشابه رامسفلد نوشت که وقتی بوش وارد کاخ سفید شد قصد نداشت تا مورد عراق را سر و سامان بدهد. رامسفلد دولت کلینتون را سرزنش کرد که تا حدودی هوای صدام را داشته است. ولی همچنین گفت هنگامی که پیش از مراسم سوگند با بوش در آستین مرکز ایالت تگزاس ملاقات کرد، موضوع عراق مطرح نشد. با این حال در گزارش سیا به بوش در دوران انتقالی روشن بود که عراق بخش زیادی از ذهن او را به خود مشغول کرده بود. رامسفلد گفت یادداشتی برای رئیس جمهوری نوشت که طی آن سه راه حل برای رویارویی با صدام پیشنهاد شده بود. 1. اعتراف به اینکه تحریم‌ها کارساز نبوده است. 2. اتخاذ سیاستی بی‌محابا در همبستگی با همسایگان عرب صدام. یا 3. تلاش برای برقراری تماس با صدام به منظور آغاز فصلی جدید در روابط ایالات متحده و عراق. من در موقعیتی نیستم که احساسات برجسته رامسفلد را مورد قضاوت قرار بدهم، ولی می توانم این را بگویم از تمام چیزهایی که توانستم از طریق افراد نزدیک او متوجه شوم، رامسفلد آن گونه که می گفتند ستیزجوی واکنشگرا نبود. آدمی نبود که بگوید ناچاریم صدام را ساقط کنیم و باید به جنگ عراق برویم. با وجود این، مناسبات ضعیفش با ارتش و برنامه جنگی نابسندهش به شکلی سهمگین ناکامی در عراق را بدون بالا فرد. رامسفلد بعد از حمله با این ادعا که صدام حملات 11 سپتامبر را ستوده و با تروریست ها ارتباط داشته است، یادداشتش را مورد تردید قرار داد. او در هر دو مورد اشتباه می کرد. رامسفلد همچنین نوشته است کاخ سفید اعتقاد داشت که صدام به عواملش 60 میلیون دلار پرداخت کرده بود تا دختران او را همراه با دختران بوش ترور کند. ادعای بسیار مضحک بود، زیرا صدام مخفی شده بود و به ندرت می توانست رادیو هم گوش کند، چیزی که رامسفلد کاملا از آن با خبر بود. رامسفلد با نقل قول کردن از جورج تنت کار را بدتر کرد که گفته بود شما پسران صدام را از او گرفته اید. آنها هم ممکن است سراغ دختران شما بیایند. تنت ظاهراً برای جلب رضایت اربابانش آنچرا عواملش در داخل عراق به او گفته بودند کاملاً غلط بازتاب داده بود. ران ساسکیند نویسنده بر اساس اظهار نظری که به دیکچنی منتسب کرده این را راه حلی 1% خوانده است. بر اساس این برنامه حتی اگر 1% شانس برای صحت این گزارش اطلاعاتی قائل بودیم، تشکیلات می بایست صحت و سقم آن را کاملا بررسی و تایید می کرد. رامسفلد همچنین پای داستان قدیمی بدل صدام را به میان کشیده است. در میان همه افسانه های دیرپای حکومت صدام، هیچ کدام به اندازه داشتن بدل ماندگار نبود. مهم نیست که تحلیلگران اطلاعاتی چندین بار چنین تصوری را رد کرده بودند. به نظر می رسید غیر ممکن است کسانی چون بوش، رامسفلد و دیگر سیاستمداران را از اشتباه درآورد. تیم بوش آشکارا هر چیزی را که نسبت به آن تردید وجود داشت فوراً ترد می کرد. بدتر از همه این که همچنان که جنگ پیش می رفت و همچنان که عراق به بازی گردن هم انداختن تقصیر بین کسانی که درست می گفتند و کسانی که درباره آن اشتباه می کردند تبدیل شده بود، به نظر می رسید که اعتقاد دولت بوش به وجود بدلهای صدام پررنگ تر می شود. دولت وی متقاعد شده بود که در این زمینه برحق است. مهم هم نبود که اطلاعات چه می گویند. رامسفلد حتی با نشان کردن پل برمر، رئیس دولت ائتلافی موقت عراق، به عنوان یک دیوان سالار خطاکار عامل خشونت در بین النهرین پا را فراتر گذاشت، ضمن آنکه او و چنی هر روز به وی فرمان می دادند. آنها به برمر گفته بودند بعثی زدایی را دنبال و ارتش عراق را منحل کند، ولی رامسفلد در خاطراتش برمر را به دلیل تأخیر در انتقال قدرت به عراقی ها شماتت کرده است. چون این باورسازی تاریخی فقط محدود به این سوی اقیانوس اطلس نمی شود. خاطرات تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، به همان یک دندگی خاطرات بوش برای دفاع از خود است. امیدوار بودم که بلر فردی جهانی تر نسبت به بوش آنقدر شهامت داشته باشد که اذعان کند بریتانیا زیر لوای فرضیاتی در حمله به عراق شرکت کرد که ثابت شده اشتباه بوده است. در عوض بلر تا جای پیش رفت که از تهدیدهای انباشته شده صدام سخن به میان می آورد. او به فعالیت کمیسیون دوالفر درباره سلاح‌های کشتار جمعی اشاره کرده و گفته است که صدام اعتقادش را به اهمیت استراتژیک سلاح‌های کشتار جمعی برای بقای رژیمش کاملا حفظ کرده بود. او اعتقاد داشت که استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای عقب راندن سربازان ایرانی سرشار از شور مذهبی حیاتی بوده است. سربازانی که در جریان جنگ ایران و عراق فوج فوج مقابل نیروهای عراقی سینه سپر می کردند. او فکر می کرد تنها استفاده از این سلاح‌ها باعث شد تا دستی برتر در برابر نیروهای ایرانی داشته باشد. برای صدام دستیابی به توانایی هسته‌ای هدف اصلی او را محقق می ساخت. نیروی مسلط بر جهان عرب. هیچ شاهد و مدرکی در بازجویی‌های صدام، دستیاران سیاسی و نظامی و دانشمندان برجستهش وجود ندارد که این ادعای بلر را تایید کند که عراق همسایگانش را و کمتر غرب را با سلاح‌های شیمیایی یا عجیب و غریب‌تر با سلاح‌های اتمی تهدید کرده باشد. اگر هم شاهدی باشد، درست عکس این ادعاست. بله، سلاح شیمیایی نقشی اساسی در جنگ علیه ایران بازی کرده است، ولی صدام سلاح‌های کشتار جمعیش را پیش از حمله سال 2003 نابود کرده بود. در ارتباط با سلاح هسته‌ای شاید صدام آرزوی دستیابی به آن را داشته است، اما هرگز اعتراف نکرد و قطعاً به دستیابی به آن نزدیک نشده بود. یکی از طنزهای بزرگ جنگ عراق این بود که صدام حسین دیکتاتور ظالم و جورج بوش البته در ظاهر جنگجوی آزادی بخش از بسیاری جهات شبیه هم بودند. هر دو رفتارهای خیره سرانه و سلطه‌جویانه داشتند. هر دو به شدت نسبت به جهان خارج بی‌اعتنا و کمتر به خارج از کشورشان سفر کردند. نگاه هر دو به قضایا سیاه و سفید، خوب یا بد و له یا علیه بود و زمانی که با چندین گزینه روبرو می شدند احساس عذاب می کردند. هر دو از سوی مشاورانی مطیع محاصره شده بودند و تحملی اندک نسبت به حرف مخالف داشتند. هر دو قدر اجماع عمومی را می دانستند، دست کم وقتی که یک پارچه از آنها حمایت می کرد. و هر دو به نظرهای کارشناسی بی‌اعتماد بودند. مشابهت‌های میان این دو ادامه دارد. هر دو تجربه نظامی معنادار و محدودی داشتند و انتظارشان از آن چه زور می‌تواند به دست بیاورد غیر واقعی بود. هر دو تصمیم‌های نظامی را بر اساس اهداف سیاسی اتخاذ می‌کردند. هر دو در فهم اینکه استفاده عاقلانه از قدرت یا حتی تهدید قدرت می‌تواند مؤثرتر باشد تا استفاده عریان از زور ناکام بودند. هر دو کشورشان را از صلح و شکوفایی به وادی جنگ کشاندند و بدهکار کردند. و هر دو با تعصب داشتن نسبت به فلسفه سیاسیشان به مدارج بالا رسیدند. با وجود این، هر دو نفر در پایان کار خود ابراز تمایل می کردند که مواضع ایدئولوژیکی را به نفع سیاست‌های عملگرایانه تر کنار بگذارند. هر دو مهارت‌های سیاسی پرورشی یافته و توانایی تهییج توده‌ها را داشتند. هر دو از لحاظ شخصی افرادی خونسرد و منزوی بودند. هرچند وقتی موقعیت اقتضا می‌کرد آدم‌های خونگرم می‌شدند. هر دو خود را مردانی بزرگ فرض می‌کردند و به نظرشان تاریخ نیز درباره آنها این گونه قضاوت می‌کرد. هر دو پیش من اعتراف کردند که بازیگران غریزی هستند، سیاستمدارانی که به غریزهشان بیش از دانششان تکیه دارند. هر دو در سالهای حضور در قدرت از جهان واقعی منزوی شده بودند. در حالی که بغداد در حال سقوط بود، صدام داشت نسخه نهایی رمانش را برای انتشار آماده می کرد. بوش نیز در مصاحبه‌ای که پیش از ترک کاخ سفید انجام داد گفت که از بودن در حباب لذت می برد. زندگی پیل مانند در کاخ سفید که ساکن آن را از دنیای بیرون منفک می کند. هر دو ریسک پذیر بودند، خصلتی که در هنگامی اوج گرفتن به سوی قدرت به کارشان می آمد. اما ثابت شد که چشم اسفندیارشان نیز هست زمانی که به مدارج بالا رسیدند. هر دو برای انداختن کشورشان در دام جنگ دست به قمار زدند. صدام به ایران و کویت حمله کرد و بوش به افغانستان و عراق. ممکن است کسی این بحث را پیش بکشد که بوش پس از حادثه 11 سپتامبر در حمله به افغانستان محق بود، ولی تصمیمش در حمله به عراق بر مبنای استدلال‌های غلط صورت گرفت و تأمین کننده منافع آمریکا نبود. بوش، چنی و رامزفلد نهایت تلاش خود را در خاطراتشان به خرج دادند تا جهان را توجیه کنند. اما هیچ تحلیلگر جدی امور خاورمیانه نیست که معتقد باشد صدام تهدیدی برای ایالات متحده به شمار می رفت. بوش در اواخر دوران ریاست جمهوریش به مقر سیاه آمد تا از کار دشوار ما قدردانی کند. مهم هم نبود که او سیاه را چند بار زیر اتوبوس انداخت. او در آن روز سخنرانی معمولی و بی سر و تهی انجام داد و طی آن همه خطوط قرمز آشنای خود را تکرار کرد، ولی تأکیدش روی واژه‌های غلط بود. همه همراه او لبخند می زدند. مایک هایدن رئیس سیا غرق در شادمانی بود. استیفن هدلی در حال ور رفتن با تلفن همراهش بود، چیزی که برای ما نقض جدی مسائل امنیتی به شمار می رفت. و بعد خود رئیس جمهوری که داشت درباره آزادی از آن آینده است صحبت می کرد. به حضار گفت به کسی اجازه ندهید چیزی غیر از این به شما بگوید. خدا آن بالاست و او به آزادی اعتقاد دارد. آدم هایی هستند که در این باره مجادله می کنند و مشکلی ندارند که برخی مردم دنیا در سایه دیکتاتورها زندگی کنند. بسیار بداقبال بودید اگر در یکی از این جوامع زندگی می کردید. در کمال تعجب بوش وقتی داشت جمله بعدیش را می گفت به من نگریست. گفت به آن آدم ها گوش ندهید. آنها نور چشمی ها هستند. کلمه نور چشمی ها را با حالتی کشیده گفت. باز متحیر ماندم از مردی که در دانشگاه های اندوور، ییل، اسکال و بونز شکل گرفته بود و این کلمات از دهانش در می آمد. هیچ کس به درستی نمی دانست که در سال 2009 چه انتظاری باید از دولت اوباما داشته باشد. با بسیاری از افراد که صحبت می کردم از انتخاب او خوشحال بودند. من هم خوشحال بودم. فکر می کردم آنقدر توانایی فکری دارد که مسائل حساس سیاست خارجی را درک کند. رئیس من که در جریان مبارزات انتخاباتی اوباما به وی گزارش میداد گفت که رئیس جمهوری منتخب آدمی عمیق و تحلیلی است، مخاطبی بسیار مشتاق که برای گرفتن اطلاعات مانند اسفنج است. این خبر خوبی بود، به ویژه با توجه به چیزهایی که درباره تیم رقیب جان مککین و سارا پیلین شنیده بودیم. اینطور گزارش شده بود که مککین اهل جار و جنجال و نسبت به کارکنان سختگیر است، در حالی که او در زمینه سیاست خارجی سررشته بیشتری نسبت به اوباما داشت، ولی باز از همان دست سیاستمداران بی ملاحظه بود. فکر میکردم که بوش برای ما بس بوده است و سارا پیلین، خدایا او را کجای دلمان بگذاریم. فکر میکردیم عراق جزو اولویت‌های اوباما در عرصه سیاست خارجی خواهد بود. پیش از آن که بوش کاخ سفید را ترک کند، از اداره من خواست تا چند بررسی روی موضوعات کلیدی عراق برای رئیس جمهوری جدید انجام دهد. ما با کمال میل این کار را انجام دادیم و برای کمک به تیم جدید و اینکه کارش را با سرعت انجام دهد آماده شدیم. سپس منتظر ماندیم و منتظر ماندیم و باز هم منتظر ماندیم. خیلی زود مشخص شد که کاخ سفید اوباما واقعا نمیخواهد کار بیشتری در ارتباط با عراق انجام دهد. در دوران بوش، بخش عراق کارشناسان تحلیلی را هفتگی به دفتر بیزی میفرستاد. حالا هیچ دسترسی به رئیس جمهوری نداشتیم، جز یادداشت‌هایی که در گزارش‌های اطلاعاتی روزانه‌اش گنجانده میشد. اوباما به وضوح عراق را مشکل خود نمی‌دانست و آشکارا قصد نداشت تا در قبال آن وقت، تلاش و سرمایه سیاسی صرف کند. با وجودی که برای ادامه سیاستی که از دولت بوش به ارث برده بود ضروری می نمود. این شوربختی بزرگی بود، زیرا بی توجهی کاخ سفید اوباما همزمان با موفقیت هایی بود که در زمینه کاهش خشونت در عراق رقم می زدیم. من در سال 2009 میز عراق را ترک کردم، ولی تماسم را با دوستانی که همچنان در آنجا کار می‌کردند حفظ کردم و از سوی دیگر در جریان تحولات منطقه قرار می‌گرفتم. در دو سال نخست ریاست جمهوری اوباما، کاخ سفید تنها یک بار درخواست بررسی عمیق درباره عراق را مطرح کرد. دولت وی آشکارا به این مسئله علاقه‌مند نبود یا طوری وانمود می‌کرد که مورد علاقه‌اش نیست. این امر در ابتدا به صورت محدودی خود را نشان داد. به هر روی روز به روز دشوارتر می شد یادداشتی درباره عراق در پرونده گزارش‌های روزانه گنجاند. بعد از آن بودجه‌های سیاه در بخش تحلیلگری عراق قطع شد و سپس همه کارشناسان تحلیلی که بین سال‌های 2004 تا 2006 به بخش عراق آمده بودند مشغول کار در امور افغانستان شدند که مورد توجه دولت اوباما بود. آغاز به کار هر دولتی همواره برای سیاه یک دوری کلک سوار کردن است. آژانس همه کاری می کند تا ثابت کند که برای رئیس جمهوری جدید ارزشمند است. احساسش را درباره اولویت‌هایش بروز می دهد و هر نوع کمکی که از دستش بر بیاید پیشنهاد می کند. آژانس اغلب می تواند کمک حال بزرگی باشد. گاهی خود را بالاتر از قیمت می فروشد و گاهی اوقات خودش را در مواجهه رودررو با یک مشتری بسیار شکاک می بیند. این قضیه در ارتباط با اوباما رخ داد. رئیس جمهوری جدید نمی توانست درک کند چرا دولت باید بیش از اندازه وقت صرف دستگاه‌های اطلاعاتی کند که از دیدگاه او دستاوردهای بسیار محدودی داشتند. کم توجهی به عراق از سوی کاخ سفید خیلی زود در بغداد احساس شد. در سال 2009 دولت جنرال آنتونی زینی فرمانده پیشین سنتکام را برای تصدی سفارت ایالات متحده رد و به جای او کریستوفر هیل دیپلمات وزارت خارجه را برگزید که در دوران بوش نماینده ویژه در امور کره شمالی بود و در زمان کلینتون در حوزه بالکان کار کرده بود. قول این شغل از سوی جو بایدن معاون رئیس جمهوری و تیم اوباما به زینی داده شده بود. رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق امیدوار بود که این مقام یا به ویلیام برنز و یا به بس جونز پیشنهاد شود که هر دو دیپلمات برای چنین شغلی عالی بودند، با وجود این، هیلاری کلینتون وزیر خارجه جدید با فعالیت دو ژنرال پیشین در چنین پست‌های حساسی در عراق و افغانستان مخالفت کرد. در این زمان ژنرال پیشین کارل ایکنبری سفیر آمریکا در کابل بود. احتمالاً کلینتون نگران بود که در کنترل کردن کسی چون زینی دچار مشکل خواهد شد، چون تجربیات بیشتری از او در این حوزه داشت. همچنین هیل مرید ریچارد هالبروک بود که بسیار به کلینتون نزدیک بود و به عنوان مشاور او در وزارت خارجه در امور افغانستان و پاکستان خدمت کرد. شاید دلیل هالبروک این بود که هرچقدر بتواند افراد بیشتری را در نزدیکی حوزه مسئولیتش به کار بگمارد، کار خودش راحت تر پیش می رود. با این حال، هیل انتخابی فاجعه بار بود. او هیچ شناختی از منطقه نداشت و به نظر نمی رسید فکر کرده باشد که به آن نیازی هم هست. یک تحلیلگر گزارشی را که من درباره مقتدی صدر و خانواده‌اش نوشته بودم به او داد و پاسخ هیل این بود: لازم است من این موضوع را بدانم؟ او زبان عربی نمی دانست. از تاریخ این کشور اطلاعی نداشت. خالی از عمق بود و به نظر می رسید منتظر بخت است تا از خاورمیانه بگریزد. این وضعیت سقوط مارپیچی سیاست ایالات متحده را در عراق رقم زد که جان هزاران نفر را گرفت و تریلیون ها دلار خسارت بر جا گذاشت. مهمتر از همه این که دولت نوری المالکی در حال حرکت به سمت فرقه‌گرایی بیشتر بود. ارزش آن را دارد که یادآوری شود مالکی در بدترین دوران نبرد بین بغداد و گروه القاعده در دوره شورش‌های عراق بین سال‌های 2004 تا 2007 به نخست وزیری رسید. القاعده عراق از سوی زرقاوی بنیان گذاری شده بود و سرانجام به هیئت گروه داعش درآمد. مالکی گزینه‌ای مصالحه جویانه بود. پس از آن که دولت آمریکا اعتمادش را به ابراهیم الجعفری از دست داد، او در سال 2005 به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، ولی بعد تحت فشار ناچار شد که در سال 2006 کنار برود. مالکی آرام کار خود را شروع کرد و به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که این شغل را دوست ندارد و مایل نیست منتظر بماند تا دورش تمام شود. محازا به نظر می رسد که اعدام صدام در پایان سال 2006 نگرش او را تغییر داد. مالکی به عنوان یک رهبر راه خود را بازتر کرد. پس از افزایش نیروهای آمریکا در سال 2007، تقویت شده با نیروهای بیداری قبایل سنی که در جریان آن بسیاری از قبایل استان الانبار برای مبارزه با گروه القاعده به همکاری با آمریکایی‌ها روی آوردند، مالکی از دست کشیدن از قدرت منصرف شد. حتی کاملاً برعکس شد. گام بزرگ بعدی مالکی در جریان کارزار سلحشوران در سال 2008 برداشته شد، یعنی زمانی که علیه شبه نظامیان شیعه در بغداد و جنوب عراق وارد مبارزه شد. این موقعی بود که بوش فکر میکرد مالکی با مقتدی صدر بر سر طوفان مرگ توافق کرده است، حالان که اینطور نبود. در واقع اگر دخالت نیروهای آمریکایی در بصره نبود، شاید مالکی به اسارت نیروهای صدر در می آمد. در آن زمان مالکی برای رهبری عملیات به بصره رفته و مقر فرماندهیش تقریبا در محاصره شبه نظامیان قرار گرفته بود. یک نکته سرنوشت ساز پس از افزایش رابطه آمریکا با عراق در جریان انتخابات سال 2001 عراق رخ داد. مالکی و دولت ائتلافی او انتظار پیروزی داشتند، ولی در رأی‌گیری از سوی عیاد علاوی رقیب شیعه‌اش از دور خارج شدند. علاوی که مورد علاقه دولت آمریکا به ویژه سیاه بود و از شیعیان سکولار به شمار می رفت، مناسبات خوبی نیز با جامعه سنی داشت. او با فاصله اندکی مالکی را شکست داد و منتظر تشکیل دولت جدید شد. در این موقعیت دولت اوباما یک اشتباه استراتژیک کرد که عواقبی سنگین در عراق به دنبال داشت. مالکی هرچه طولانی تر در قدرت مانده بود، اقتدارگراتر شده بود. آمریکایی ها و عراقی ها به یک نحو شروع کردند به انتقاد از مالکی که دارد شبیه صدام عمل می کند. مالکی در جریان مبارزات انتخاباتیش برای کسب رأی به قبایل شیعه روی آورد. او برای از دور خارج کردن علاوی از کیسه دولت به قبایل بزرگتر پول پرداخت کرد. همچنین حمایت مرجعیت نجف را به دست آورد. استفاده از حمایت مذهبی و قبیله‌ای برای تحکیم پایه‌های قدرت، فارغ از این که آمدانه بود یا نه، به طور مستقیم مشابه کاری بود که صدام در عراق کرده بود. مالکی همچنین در دوره‌ای به سوی تمرکز قدرت و اقتدار در دفتر نخست وزیری گام برداشته بود. او با ایجاد دفتر فرماندهی کل قوا برای دور زدن سلسله مراتب فرماندهی ارتش و ایجاد مراکز فرماندهی استانی که به وی اجازه میداد کنترل نیروهای امنیتی ویژه را در اختیار داشته باشد، قدرتش را افزایش داد. مالکی اصرار داشت که در انتخابات سال 2011 تغلب شده است. این لحظه بود که دولت اوباما باید مداخله می کرد و به او می گفت که وقت رفتن فرا رسیده است. این تاییدی بود بر مشروعیت انتخابات و به عراقی ها امکان دیگر برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت می داد. در عوض دولت اوباما راه حداقل مقاومت را انتخاب کرد. گفته شد که مالکی آدم آمریکاست و منافع ایالات متحده اقتضا می‌کند که وی برای دوره دوم انتخاب شود. متاسفانه در دولت اوباما همیشه به نظر می‌رسید که پرونده عراق در دست جو بایدن معاون رئیس جمهوری است، کسی که به نظر می‌رسید در بهترین حالت فهمش از سیاست خارجی سست بوده است. مهمترین مشارکت او در بحث عراق به سالهای حضورش در سنا برمیگردد که پیشنهاد کرده بود بهتر است عراق به سه بخش تقسیم شود: سنیستان، کردستان و شیستان. هیچ کارشناسی این پیشنهاد را جدی نگرفت. در سال 2010 گزارش شد که بایدن به دیگران در دولت گفته است بر سر معاونت رئیس جمهوری شرط می‌بندد که مالکی خواهان تمدید قرارداد تعیین وضعیت نیروهاست، قراردادی که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌داد در عراق باقی بمانند. بدون این توافق ایالات متحده مجبور می‌شد نیروهایش را از عراق بیرون بکشد. هیچ سیاستمدار عراقی نمی‌خواست به طور رسمی بگوید که خواهان تمدید این قرارداد است، ولی قریب به اتفاق سیاستمداران عراقی نگران بودند که با خروج نظامیان آمریکایی از عراق چه اتفاقی رخ خواهد داد. در پایان قرارداد وضعیت نیروها تمام شد و عراق بار دیگر به صورت حقیقی حاکمیت خود را به دست آورد با همه عواقبش. بدترین پیامد از میان رفتن قرارداد تعیین وضعیت نیروها تجدید فرقه‌گرایی دولت مالکی بود. او شروع کرد به تعقیب رقبای سنیش و این منجر به یورش به دفتر و خانه رافع العیساوی وزیر دارایی و صدور حکم اعدام برای طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری شد. با این قضیه اعتراض‌ها در استان الانبار در اواخر سال 2013 از سر گرفته شد. شورشیان سنی که با نامهای مختلف فعالیت می کردند به زودی تحت لوای گروه داعش وارد صحنه شدند و قساوتی را رقم زدند که روح زرقاوی را شاد کرده است.